سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. امروز جمعه سوم ماه می، روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز بار دیگر در حال فرا رسیده که نگرانی های فزاینده در مورد محدودیت ها بر آزادی رسانه ها و آزادی بیان تحت حاکمیت طالبان در افغانستان وجود دارد. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که از برگشت طالبان به قدرت در این کشور در حدود 3 سال گذشته حداقل 17 دستورالعمل رسانه‌ای از سوی طالبان برخلاف قانون رسانه ها صادر شده است. طالبان گفتند که در چارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی از رسانه‌ها حمایت می‌کنند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان می‌گوید که امروز جمعه و فردا شنبه احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها در 27 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که ولایات هرات، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندی، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان، بامیان، میدانوردک، لوگر، کابل، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، بدخشان و تخار شاهد برفباری، بارانهای شدید، رعد و برق و سیلابهای آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در نقاط مختلف افغانستان بین 15 تا 60 میلیمتر پیش بینی شده است. ولایات مختلف افغانستان در هفته های اخیر شاهد باریدن برف و باران بوده که در اثر آن ده ها تن کشته و شماره هم زخمی شدند. بارندگی های اخیر همچنان باعث تخریب صدها خانه، زمین های زراعتی و از بین رفتن مواشی شده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که حجم داد و ستد تجارتی بین افغانستان و ایران به 10 میلیارد دلار خواهد رسید. عزیزی که در رأس یک هیئت طالبان به ایران رفته دیروز در ولایت سیستان بلوچستان به خبرگزاری ایسنا همچنین گفت که برای گسترش ترانزیت از طریق بندر چابهار ایران یک کمیته مشترک ایجاد خواهد شد. او گفته که در گذشته نیز در مورد بندر چابهار با مقامات ایرانی گفتگو کردند و می خواهند که این بندر به طور کامل فعال شود. بر اساس توافقی که بین افغانستان، ایران و هند در زمان جمهوری مخلوع افغانستان حاصل شد، هند تعهد کرده که برای ارتقای بندر چابهار 100 میلیون دلار سرمایه گذاری میکند. بسته شدن مکرر راه‌های ترانزیتی پاکستان و ایجاد موانعی در برابر واردات و صادرات تجار افغان باعث شده که حکومت طالبان توجه را به بندر چابهار ایران افزایش دهد. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در شاهراه سمنگان بلخ 5 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات محلی طالبان در سمنگان، این رویداد بعد از ظهر دیروز زمان رخ داد که یک موتر نو دینا از جاده منحرف شد. وضعیت صحی 15 تن از زخمی ها وخیم و علت این رویداد به احتیاطی راننده خوانده شده. حوادث ترافیکی در افغانستان عمدتاً در اثر بی احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی سرک ها رخ می دهد. یک مقام ایرانی می گوید که هرچند کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته، اما نشانه ای از کاهش تولید مواد مخدر در آن کشور به چشم نمی خورد. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه از قول محمد رضا کاظمی سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر ایران نوشته که بر اساس گزارش نهادها و سازمانهای بین‌المللی مقدار کشت کوکنار در افغانستان کم شده، اما به گفته او حداقل در ایران شواهد مبنی بر کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد. کاظمی همچنین گفته که تلاش‌های قاچاقبران مواد مخدر در منطقه نشان می‌دهد که تولید مواد مخدر در افغانستان هنوز کاهش نیافته است. این مقام ایرانی ابراز امیدواری کرده که جامعه جهانی در زمینه فراهمسازی کشت بدیل با افغانستان کمک کند. وزارت خارجه پاکستان شایعات در مورد اینکه اسلام آباد به آمریکا در پاکستان پایگاه‌های داده است را رد کرد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت در نشست خبری روز پنجشنبه در پاسخ به سوال گفت که پاکستان به هیچ کشور اجازه نمی‌دهد که از حریم هوایی پاکستان بر ضد یک کشور دیگر استفاده کند. عمر ایوب از چهره‌های ارشد اپوزیسیون در پارلمان پاکستان در هفته گذشته گفته بود که پاکستان به آمریکا 2 پایگاه داده است. او خواسته بود که در این مورد باید وضاحت داده شود که این پایگاه‌ها را حکومت فیلی و یا حکومت قبلی پاکستان در اختیار آمریکا قرار داده. شماری از مقام‌های طالبان قبلا گفته بودند که تیارات بی پیلوت با عبور از فضای یک کشور همسایه وارد حریم فضایی افغانستان می‌شوند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها میشنوید که امروز جمعه 3 ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است.
رسانه‌هایی که در داخل افغانستان کار میکنند با بدترین شکل سانسور مواجه هستند.
کار خبرنگاری تحت حاکمیت طالبان در افغانستان چگونه می‌گذرد؟
متاسفانه اکنون برخوردها بسیار سلیقه‌ای است و بسیار شخصی است و هر مسئول اداره محلی حاکمیت فعلی در افغانستان برخورد متفاوتی با رسانه‌ها و خبرنگاران دارد.
اداره سیگار می گوید که ادامه حملات شاخه ولایت خراسان داعش نگرانی های را در مورد این که افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریستان مبدل خواهد شد به همراه دارد. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید
هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن می داشته باشیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان را سیگار میگوید که در ادامه حملات شاخه ولایت خراسان داعش نگرانی های در مورد این که افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریستان مبدل خواهد شد به همراه دارد. سیگار در بخش از گزارش 3 ماهه‌اش به فعالیت های داعش در افغانستان و تهدید این گروه به سایر کشورها اشاره کرده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
دفتر بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان میگوید که گسترش حملات شاخه ولایت خراسان داعش تهدید جهانی را افزایش می‌دهد. سیگار در گزارش 3 ماهه‌اش به کنگره ایالات متحده که به روز پنجشنبه منتشر شد گفته است که این شاخه داعش در 3 ماه گذشته به شمول افغانستان حملات را در روسیه، ایران، پاکستان و ترکیه نیز انجام داده است. سیگار در ادامه به حمله مرگبار 22 مارچ به سالن کنسرت در حومه مسکو اشاره کرده که بر اساس گزارش مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفته است. در این حمله دست کم 144 تن کشته شدند. دفتر بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان گفته است که شاخه ولایت خراسان داعش پیوسته افراد را برای عضویت در این گروه از آسیای مرکزی از جمله تاجکستان استخدام کرده است. اما افزوده که تا زمان نشر گزارش شواهد وجود نداشت که نشان بدهد مهاجمان به سالن کنسرت در مسکو در داخل افغانستان آموزش دیده بودند و یا از آنجا حمایت می شدند. جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در اوایل ماه مارچ در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفته بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند. مایکل کوگلمن مدیر مؤسسه جنوب آسیا در مرکز ویلسون نیز میگوید که شاخه ولایت خراسان داعش به دنبال اهداف فراتر از مرزهای افغانستان است.
ISK's goals have clearly become more global.
اهداف شاخه ولایت خراسان داعش به وضوح جهانی شده که فراتر از افغانستان می رود. قبلا حملات را در پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی انجام داده است و در سالهای اخیر دیدیم که به طور آهسته ظرفیتش را برای ایجاد تهدید در خارج از افغانستان انکشاف می دهد.
جنرال فرانک مکنسی فرمانده سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده در ماه اپریل در مصاحبه با ABC نیوز شاخه ولایت خراسان داعش را یک تهدید بزرگ خواند و گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان قوی تر شده است. طالبان ادعا می کنند که داعش در افغانستان سرکوب شده و در این کشور حضور ندارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه سال گذشته گفته بود که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده های آنان در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است. سیگار به نقل از تیم ارزیابی تحریم های سازمان ملل متحد گفته که به نظر می رسد تلاش های طالبان علیه شاخه ولایت خراسان داعش بیشتر در باره تهدیداتی که از سوی داعش متوجه طالبان است تمرکز دارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش گفته است که در 3 ماه گذشته در نتیجه حملات داعش در افغانستان 36 غیر نظامی کشته و 118 تن دیگر زخمی شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز جمعه 14 ماه ثور برابر است با روز جهانی آزادی مطبوعات. از این روز در حال یاد بود به عمل می آید که بسیاری از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه ها از آنچه سانسور، کنترل، رسانه ها و دستگیری و حتی شکنجه خبرنگاران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده می شود نگران هستند. اما حکومت طالبان چی می گوید؟ در این گزارش مفصل نگاهی انداخته شده به کار خبرنگاری تحت حاکمیت طالبان در افغانستان. این گزارش با صدای خبرنگار زن آغاز می شود که به خاطر مسئولیت او صدایش را تغییر داده ایم.
یک موضوع اندک هم که باشه، یک جنبه اعتراضی هم که داشته باشه، از سوی مسئولین حکومت ما مورد بازپرسی قرار میگیریم. میگه چرا شما یک چنین یک موضوعات را نشر میکنید؟ میگه شما که هستین ضد حکومت هستین، در صورتی که ما اورقمی نیستیم. ما میخوایم مثلا همو حقایق که در جامعه وجود دارن، موضوعاتی که در جامعه هستن، اعتراضاتی که وجود داره، شکایتی که مردم دارن، ما میخوایم مثلا اون رو پوشش بدیم.
این یکی از معدود خبرنگاران محلی زن در مناطق مرکزی افغانستان است که میگوید خبرنگاری حرفه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد. از دیدی و مدیدیت های شدید طالبان بر رسانه های آزاد، موانع زیادی را بر سر راه اطلاع رسانی استوار بر حقایق برای اخبار متوازن قرار داده است. از گرفتن نام و محل کارش در این گزارش می پرهیزیم که هویتش در امان باشد. از بحر مسئولیت صدایش را هم تغییر داده ایم. از کار روزنامه‌نگاری 6 سال می گذرد. اما او می گوید در نزدیک به 3 سال اخیر در حاکمیت طالبان صرفاً به دلیل اطلاع رسانی منصفانه بارها از سوی اداره محلی استخبارات طالبان مورد بازپرس قرار گرفته است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
ما با مختار میتونیم که اگر شما دفعه بعدی چنین گزارش را نشر کنیم، ما با شما برخورد جدی میکنیم و این باعث میشه که مثلا ما نمیتونیم آزادانه قسمی که رسانه باید فعالیت کنیم ما فعالیت داشته باشیم. ما نمیتونیم درسی خبرنگاری، درسی گزارشگری دستی باز داشته باشیم.
یک خبرنگار محلی دیگر هم موافق است. او که به دلیل مجازات احتمالی از سوی طالبان نخواست نامش در گزارش گنجانیده شود، میگوید که رسانه ها هنوز هم نمیتوانند که گزارش های خلاف پالیسی و میل طالبان تهیه و نشر کنند. این خبرنگار محلی چشم دیدش را این گونه بیان میکند: صدایش را تغییر دادیم که در امان باشد.
ما به عنوان خبرنگار میخوایم در مورد تعداد مدارس که با آمدن طالبان ایجاد شده گزارش تهیه کنم. متاسفانه ترخاند اختیارم قرار نمیگیره که به چه تعداد مدارس ایجاد شده، از اینای مدارس از کجا شده، چقدر طالب العلم در این مدارس آموزش میبینه، و یا میخوایم در قسمت استخراج مادن یا قراردادایی که در جریان 2.5 سال به امضا رسیده میخوایم در این مورد ما گزارش تهیه کنم که به چه پیمانه قرارداد امضا شده، با کدام شرکت ها، با چه کدام میارا. متاسفانه من اتو گزارش را تهیه کرده نمیتونم.
نهادهای مدافع رسانه ها و روزنامه نگاران میگویند که طالبان از زمان بازگشت به قدرت نزدیک به 3 سال قبل با قرائت سختگیرانه از اسلام آزادی بیان و رسانه های آزاد را سرکوب کردند. متابعات رسانه های این کشور هم به طور چشمگیری تغییر کرده است. به عنوان مثال طالبان از انتشار و پخش موسیقی، سریال ها و برنامه های تفریحی در رسانه جلوگیری کردند. در رسانه فرارسیدن روز جهانی آزادی مطبوعات در 14 مایسور، مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه در 9 مایسور از آزادی 3 خبرنگار محلی در خوست 6 روز پس از بازداشتشان از سوی مقام های محلی طالبان در آن ولایت خبر داد. این نهاد عامی خبرنگاران که اکنون از خارج از افغانستان فعالیت می کند در بیانیه در 5 مایسور گفته بود که اسماعیل سعادت خبرنگار رادیو ناز، وحیدالله مسوم خبرنگار رادیو اقرب و احسان الله تسل خبرنگار رادیو الاسقک در سه سور به اتهام آنچه پخش موسیقی و تماس تلفنی با شنوندگان زن خوانده شد از سوی اداره امر به معرف و نهی از منکر طالبان بازداشت شده بودند. این نهاد ضمن ابراز نگرانی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این خبرنگاران محلی شده بود. پیش از این در ماه هوت پارسال قماندان امنیه طالبان در خوست هر نوع تماس تلفنی زنان با رادیوها و تلویزیونهای این ولایت را ممنوع کرده بود. این فرماندهی در نامه‌ای به مسئولان رسانه‌ها هشدار داده بود در صورتی که زمینه تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها را فراهم کنند احضار خواهند شد و مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش به مناسبت 27 اود روز ملی خبرنگاران گفته بود که در سال 1402 خورشیدی 139 مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده که شامل 80 مورد تهدید و 59 مورد بازداشت خبرنگاران است. این مرکز افزوده است که بسیاری از این بازداشت‌ها موقتی بوده و از یک تا چند ساعت و چند روز و حتی چند هفته طول کشیده، اما در موارد تا چندین ماه ادامه یافته است. خبرنگارانی که در افغانستان ماندند اغلب به دلیل ترس از طالبان درباره آنچه بر آنان در زندان گذشته است صحبت نمی کنند. اما مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل که پس از 10 ماه از قید طالبان آزاد شد بعد از ترک افغانستان گفت که در زندان طالبان شکنجه شده بود. بهبودی پس از بازداشت به پاریس در یک نشست خبری در ماه عقرب سال گذشته از وضعیت توقیف خود این گونه قصه کرد.
من در واقع احساس میکردم که توسط آنها ربوده شدم، زیرا نه قضاوت وجود داشت نه هیچ چیز. در یک آینده نامعلوم در اتاقهای 2-3 متری با 11 یا 12 نفر. گاهی اوقات با اعضای داعش و دیگران یک جا بودم. همیشه مورد آزار و اذیت قرار می گرفتم. آنها آزادیم را گرفتند و من را لتکوب می کردند.
اما طالبان در این باره اظهار نظر نکردند. پیش از این وارث اسرت مجری و مسئول سابق برنامه های سیاسی تلویزیون خصوصی آریانا در کابل و خالد قادری مجری رادیو محلی نوروز در هرات پس از رسیدن به اروپا در سال گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که در زندان طالبان مورد شکنجه، ظلم و شتم قرار گرفتند. همزمان با نگرانی های فزاینده درباره محدودیت بر کار رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان، حکومت طالبان از حمایت خبرنگاران حرف می زند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در پیامی به مناسبت 27 اود روز ملی خبرنگاران گفته بود که امیدوارند که خبرنگاران با توجه به ارزش های اسلامی و منافع ملی حقایق را به گونه واقعی انعکاس دهند.
امارت اسلامی ضمن ارائه به موقع معلومات به خبرنگاران از امنیت و حمایت و ایجاد سهولت های لازم بانند در محدوده امکانات اطمینان می دهد. امید است که خبرنگاران فعالیت ها و نشراتشان را طوری عیار سازند که در زمینه های امنیت روانی جامعه و تنویر اذهان عامه مؤثر واقع گردد.
اما چند هفته پس از این اظهارات، حکومت طالبان فعالیت 2 تلویزیون خصوصی را متوقف کرد. حبیب قفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در آخرهای ماه حمل گفت که شبکه‌های تلویزیونی بریا و نور به دلیل آنچه رعایت نکردن اصول روزنامه‌نگاری خواند، تعلیق شدند. فرانس پرس گزارش داد که تلویزیون بریا متعلق به حبیب الرحمن حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان است. به تازگی از افزایش اختلافات بین گلبدین حکمتیار و طالبان گزارش می شود. به اساس گزارش حبیب الرحمن حکمتیار در شبکه اجتماعی ایکس، تویتر سابق گفت بریا ارزش های دینی و ملی را در نظر داشت، نه ارزش های طالبان را. شبکه تلویزیونی نور متعلق به صلاح الدین ربانی از چهره‌های مخالف طالبان است. ربانی، پسر برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری سابق افغانستان، در حال حاضر در بیرون از افغانستان زندگی می کند. او از سال 2015 تا 2019 به عنوان وزیر خارجه افغانستان در جمهوری مخلوع کار کرده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه گفت که کمیسیون رسانه‌ای افغانستان بارها به تلویزیون بریا به دلیل پخش سخنان گلبدین حکمتیار هشدار داده بود. در بیانیه همچنین آمده است که تلویزیون نور به دلیل پخش موسیقی و چراهای بدون پوشش مجریان زن هشدار دریافت کرده بود. کمیته بین‌المللی حفاظت از ژورنالیستان مستقر در نیویورک وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان را وخیم خوانده است. بلیه یمن کننده برنامه های آسیایی این کمیته در 25 ماه حوت سال گذشته به رادیو آزادی گفت که از تشدید سرکوب رسانه‌ها توسط طالبان نگران است.
به دلیل ادامه محدودیت ها و فشار بر رسانه ها و ژورنالیستان در افغانستان نگران و خشمگین هستیم. از زمان سقوط کابل طالبان سرکوب رسانه ها را در افغانستان تشدید کردند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان چندین مورد سانسور، عمله، بازداشت خودسرانه، تلاشی خانه ها و محدودیت ها بر ژورنالیستان زن را مستندسازی کرده است.
مسئول یک رسانه خصوصی محلی که به دلیل ترس از احتمال مجازات از سوی طالبان نمیخواهد نام و صدایش در گزارش گنجانده شود، به رادیو آزادی گفت که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایتشان اوایل سال گذشته طی یک مکتوب به تمام رسانه‌های محلی دستور داد که پیش از نشر هر گزارش باید متن آن را با رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایتشان در میان گذاشته شود. به گفته این منبع آگاه در مکتوب آمده است که نباید از امواج رسانه‌های محلی موسیقی و صدای زنان پخش شود و نیز از استخدام زنان به عنوان همکار خودداری شود. یک خبرنگار زن در یکی از ولایات مرکزی افغانستان که به گفتهش از کار کردن منع شده است، به رادیو آزادی چنین میگوید:
اینکه مثلا من احساس خیلی بدی دارم. به جای از اینکه من زن هستم، نمیتونم در جهان آزادانه فعالیت کنم و من نمیتونم مثلا مثل سابق در درون جامعه برم و از مسلکی که دارم صدای خودم برای گوش جهانیان برسانم. و همچنان فعلا اگر ببینین ما واقعا با شرایط سختی هم زندگی میکنم، من مثلا روحی من افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر من چی شده، محول شده که این بر من خیلی سخت تمام میشه.
ارقام نهادهای پشتوان رسانه ها نشان می دهد که طی نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، صدها رسانه در این کشور مسدود شدند، هزاران خبرنگار، عمدتاً خبرنگاران زن، بیکار شده و صدها تن هم افغانستان را ترک کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز قبلا گفته بود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 80% خبرنگاران زن وظایفشان را از دست دادند. این سازمان همچنان گفته بود که در 11 ولایت بادغیس، هلمند، دایکندی، غزنی، میدانوردک، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنگان و زابل هیچ خبرنگار زنی حضور ندارد. یک خبرنگار زن دیگر که مسئولیت یک رادیو خصوصی ویژه زنان را در ولایت هرات در غرب افغانستان به عهده داشت، نمیخواهد به دلایل امنیتی نامش گرفته شود. میگوید که به دلیل مدیریت‌های گسترده طالبان بر کار خبرنگاران زن و همچنین مشکلات مالی مجبور شد که نشرات رسانه محلی خود را متوقف کند.
البته محدودیت‌های اواخر برای رسانه‌ها وضع شده بود، مخصوصا رسانه که در حوزه خانم‌ها فعالیت داشت و 80% کارمندان ما خانم بودند. متاسفانه این محدودیت‌های کم کارمندان ما دل زده و بی‌انگیزه کرد و تا خیلی آخر کنار کشیدم، نمی‌فهمم به یک نحوه شاید هم شرایط برای اینا ایجاب می‌کرد که دیگه در رسانه فعالیت نداشته باشم.
یک خبرنگار دیگر که به دلایل امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند، به رادیو آزادی میگوید پس از آن که طالبان مانع نشر گزارش‌های خبری او در رسانه‌های محلی شدند، او به طور پنهانی اخبار و گزارش‌های محلش را به رسانه‌های بیرون از افغانستان میفرستد. صدای این خبرنگار محلی را تعقیب داده‌ایم که در امان باشد. او میگوید که این کار خطر آفرین است، اما باید صدای مردم را به جهان برساند.
ما کار خود میکنیم، از وصفت یک جوان مسئولیت خود ادا میکنیم و در کنار مردم خود هستیم و صدای مردم خود در هر وقت و زمان و در هر گوشه و کناری که دست ما برسه گزارش تهیه میکنیم و صدای مردم خود انعکاس میدیم که جهان ببینه که مردم افغانستان با چه مشکلات های مواجه هسته.
بلیایی از کمیته بین المللی حفاظت از ژورنالیستان میگوید که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها برای انعکاس مشکلات موجود در افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است.
Media freedom and freedom of speech are important in Afghanistan because
آزادی رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان مهم است، زیرا این کشور با یکی از بزرگترین بحران بشری در جهان مواجه است. افغانستان با فقر گسترده و آفات دست و پنجه نرم می کند. این توانایی طالبان را در زمینه برآورده کردن نیازهای اساسی شهروندان آزمایش می کند. بدین لحاظ دسترسی به اطلاعات موثق و قابل اعتماد در این زمان اساس می تواند در خصوص نجات زندگی و معیشت کمک کند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. شکردخت جعفری نخستین مخترع و فیزیکدان طبی زن از افغانستان است که جایزه دینامیک سال 2024 میلادی بریتانیا را به دست آورده. خانم جعفری به رادیو آزادی گفت که این جایزه را به خاطر تحقیقات و اختراع او در زمینه کنترل کیفی تداوی مریضانی که با اشعه تحت تداوی قرار میگیرند به دست آورده. شماری از زنان افغان در افغانستان میگویند که از دست آورد بانو جعفری خرسند هستند و از حکومت طالبان میخواهند تا برای آنها هم حق آموزش، کار و پیشرفت داده شود تا روزی به دستاوردهای مانند زنان افغان که در خارج از این کشور زندگی میکنند دست یابند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جایزه ای که برام اهدا شد از طرف سوری تکنولوژی سنتر
شکردخت جعفری بانوی مخترع و فیزیکدان طبی زن از افغانستان به عنوان مبتکر سال بریتانیا جایزه دینامیک سال 2024 این کشور را به دست آورد. خانم جعفری روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این جایزه به پاس تلاش‌ها و خدماتی که در بخش طبی انجام داده به او اهدا شده است. او می افزاید که تحقیقاتی را که در زمینه کنترل کیفی درمان مریضان که تحت تداوی اشعه‌ای قرار می‌گیرند انجام داده بود.
پلاتینوم میدیا گروپ مسئول برگزار کننده جایزه بود که کل سیستم جایزه تحت داینامیکس اوارد هست که من در بخش مخترع سال برنده جایزه شدم. احساس خرسندی دارم از دریافت این جایزه و امیدوار هستم که گرفتن این جایزه نقطه امیدی شود، پیام امیدی شود برای سایر دختران و بانوان سرزمین ما.
خانم جعفری که پس از نوشتن بیش از 40 مقاله علمی و 2 اختراع دستگاه دوز سنج و اندازه‌گیری سه‌بعدی دوز اشعه به عنوان نخستین فیزیکدان طبی زن از افغانستان شناخته شده، از سوی مرکز فناوری پانتون ساری برای این جایزه نامزد شده بود. او که در سال 2016 نیز به خاطر ارائه روش جدید پرتو درمانی برای بیماران سرطانی برنده جایزه زنان در نوآوری بریتانیا شده بود، پیش از این عضویت کمیسیون انرژی اتمی افغانستان را نیز داشته است. بر اساس معلومات وبسایت پلاتینیوم، علاوه بر خانم جعفری 4 نفر دیگر نیز به مرحله نهایی دریافت این جایزه را یافته بودند. پیشرفت‌ها و دستاوردهای زنان افغان در بیرون از این کشور باعث خوشی زنان در داخل افغانستان شده و آنان نیز آرزو دارند که برایشان زمینه تحصیل و حق کار داده شود تا روزی به این چنین دستاوردها برسند. فاطمه یکی از باشندگان شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
به عنوان یک دختر افغان و به عنوان یک انسان از حکومت فعلی تقاضا میکنم که دروازه مکاتب دانشگاه ها برای ما باز شود و برای ما اجازه کار کردن داده شود و برای ما فرصت داده شود تا از همه استعدادهای خود استفاده بکنیم تا اینکه یک روز ما هم مثل بانو شکردخت جعفری بتانیم دستاورد را برای مردم خود و برای سرزمین خود رقم بزنیم.
راضیه میرزایی یک بانوی دیگر نیست خواست مشابه دارد.
به خاطر کار و تحصیل زنها در افغانستان محدودیت ها و ممانعات ها وجود داره و وضع شده و ما امیدوار هستیم که روزی بتوانیم مانند سایر زنان که در کشورهای مختلف دنیا زندگی میکنن ما هم از حقوق اساسی و بنیادین خود بهره مند شویم و زندگی که مستحقش هستیم را داشته باشیم.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، پانتون ها، کلب های ورزشی، محلات تفریحی، امام ها و سایر بخش های دیگر از سوی حکومت طالبان منع شدند. این نخستین بار نیست که یک زن افغان در بیرون از افغانستان جایزه را به دست می آورد، بلکه پیش از این نیز شماری از زنان و مردان دیگر افغان هم با ابتکارات و تلاش هایی که در بخش های مختلف انجام دادند جوایز را از سوی نهادهای معتبر بین المللی و مقام های بلندپایه کشورها به دست آوردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. امروز سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است و این روز بار دیگر در حال فرا رسیده که نگرانی های فزاینده در مورد محدودیت ها بر آزادی رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان وجود دارد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان می گوید که امروز جمعه و فردا شنبه احتمال بارندگی و جاری شدن سیراب ها در 27 ولایت افغانستان وجود دارد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان می گوید که حجم داد و ستد تجارتی بین افغانستان و ایران به 10 میلیارد دلار خواهد رسید. یک مقام ایرانی می گوید هرچند کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته، اما نشانه ای از کاهش تولید مواد مخدر در این کشور به چشم نمی خورد. وزارت خارجه پاکستان شایعات در مورد اینکه اسلام آباد به آمریکا در پاکستان پایگاه های را داده رد کرد. و 5 تن در یک رویداد ترافیکی در شاهرای سمنگان بلخ کشته شدند و 21 تن دیگر زخمی شدند. سرخط تازه ترین ها را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی و در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی اینکه آنان پرداخت می شود، دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر موارد بس و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشه زنه باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میدونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا
اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره. در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشرهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم‌ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را پیش می‌برند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار. تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگوییم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع نحله و اجرت المثل نیز مطرح بس میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای می دهد.
در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در عمو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد، یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به ای که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشد یا بتونن رابطه زوجیت ادامه بدهند و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آنست از بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرند، زیادتر کوشش برازی میکنند که بتونن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنند و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازند که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشند و امو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلا هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلا صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلا هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاد. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلا از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شه و به یک جنجال مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست. اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک ازیر ندارن و یا فهم ازیر ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث ازی میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان، که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان که تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا تار کدام سن سال دوباره اونا به نسبشون و یا به پدرشون تعلق میگیره، اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به اینکه قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود میداشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرره مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم، اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه اون مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شوه؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حقوق خودآگاهی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی می کنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است، شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف برای از این است که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنها فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یایی که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی ضیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به اینکه اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که از جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده، حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصاً یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستن، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عامتر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه و حرص همچنان حرص مورد مشخص است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذل فروز هستند و حق را هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه، از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذل فروز هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارن سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارن سهم است. خواه آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانم‌ها را چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ای را نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امراشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امراشان قطع روابط میشه و یا ای که ای را یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن بخواین حق خدا، ایرا خیلی یک مورد میدونن که تو هنوزم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا. در صورتی که در قرآن کریم همی موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا اینکه امو زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که خانم از شوهر ارث میبره به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرث می برند در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته. این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث می برند که مشخصا گفتم میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است، این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد زوج را متقاعد بر ازی می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه ازی که نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر می گیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است، یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست، و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث ازی میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث ازی میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان ازی شود که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشه، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی این که شوهر بخواه که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان در صورت بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صحیح تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی ضیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.